أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عرض خسته نباشید دارم و سلام خدمت همه برادران و خواهران مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. خب بحث رو امروز و فردا به پایان میبریم. گفتیم بازنگری کنیم در برخی مفاهیم. یکی از مفاهیم مفهوم عقل بود که یه بازنگری کردیم. قرار شد در مفهوم دین و انسانیت و اخلاق هم یه بازنگری کنیم و بعد بگیم حالا نسبت عقل و دین و نسبت عقل و انسانیت یا اخلاق چه می شود؟ متاسفانه من نرسیدم که اسلایدم آماده کنم چون از صبحم تا الان پر بود و خلاصه توفیق نشد. حالا سعی می کنم برای فردا انشالله اسلاید ها رو کامل کنم و حالا مطالبی رو که امروز توضیح می دم فردا روی اسلاید هم دوستان ببینن. حالا دیگه در نهایت اسلاید ها رو هم امروز فردا کامل میشه میذارم تو گروه. این چند تا اسلاید آخره این چند جلسه هم دیگه همه میبینن. ولی حالا مطلب رو در واقع ارائه میکنیم که دیگه فردا فقط در حد چند دقیقه اسلاید رو با هم مرور کنیم و بعد دیگه وارد فاز آخر جلسه آخر بحثمون هست فردا در جنبندی کتاب عقل و جهل. خب دین چیست؟ اگر عقل این گونه است، یعنی اگر به ما یه بار اینو سری مرور کنیم، ظرفیت کشف واقع داده شده. حالا دیروز توضیح دادیم دیگه که این ظرفیت همه محسوسات درونی، محسوسات بیرونی، معقولات عقلی، همه اینها رو در واقع کشف میکنه برای ما. به نحوی در واقع میتونیم بگیم که عقل ظرفیت انکشاف واقع است. یعنی وقتی با واقع انکشاف بابه انفعاله، باب انفعال اصطلاحاً، حالا اینا رو هم تو پرانتز عرض میکنم، متابعه است میگن. یعنی چی؟ یعنی اثرپذیری است. اصولاً عقل وقتی مواجهه میکند با بیرون کشف حاصل میشود، چون عقل عقل است کشف براش حاصل میشود نسبت به آنچه که در بیرون است. بیرون یعنی بیرون از نفس من، هر آنچه که در نفس من حادث میشه، حالا درد، احساس شادی، خوشی، نمیدونم ناراحتی، یا نمیدونم تمام ارتباطات بیرونی، تمام تعقلات و محاسبات و همه اینها رو واقعیت هایی هستن در پیرامون من که عقل کشف میکنه و حکم صادر میکنه. گفتیم اگه این کشف ها رو بخوایم به دو دسته تقسیم بکنیم، کشف هستا و نیستا، کشف خوبی ها و زشتی ها، که دو تا بحث مفصل در تاریخ را انداخته. یکی در واقع اینه که واقعیت رو ما میتوانیم بشناسیم یا نه، فاصله ذهن و عین. و یکی هم بحث نسبی، یعنی که بعد نسبیت در واقع هستی شناسی ایجاد شده که ما اصلا نمیتوانیم واقعیت را بشناسیم، در حالی که ما اگر گفتیم که عقل قوه ظرفیت کشف واقعیته، ما واقعیت رو میتونیم کشف کنیم و بعدم حکم میکنه خود عقل که واقعیت از واقعی است. الان عقل شما حکم میکنه که واقعا دارید بو رو لمس میکنید، نرمی رو لمس میکنید، سفتی رو لمس میکنید، درد رو لمس میکنید، همه اینها برای شما کاملا واقعی و بلا واسطه هر مفهومی است. بعدن شما میری از روی این درک ها مفاهیم رو میسازی و این حکم به این بودن این حقیقت ها کار عقله. ببینید ما هر دستگاه دانشی خواستیم بسازیم، خیلی این مهمه، هر دستگاه دانشی خواستیم بسازیم حتما باید اون ادراکات معرفتی ما رو توضیح بده. یعنی اون ادراکات، اون چیزهایی رو که در درون ما یافتیم باید اون رو توضیح بده. الان من واقعا چی میابم؟ میابم که تم عالم واقعیت داره، میابم که واقعیت داره. غرب میاد میگه چی؟ با یک دستگاه دانشی میگه علم چیه؟ علم اون تصویری است که در ذهن شما ایجاد میشه. بعد میگه تو در ذهنی. هر آنچه که میفهمی فقط تصاویر ذهنیه، اصلا معلوم نیست خارجی باشه، اصلا معلوم نیست واقعیتی باشه، اصلا معلوم نیست آنچه تو میفهمی با آنچه در خارج عین هم باشه، فاصله ای بین ذهن و عین برای تو درست میکنه با دستگاه دانشی جاهلانش. و بعد شما دیگه نمیتونی این چیزی رو که واقعا ادراک میکنی توضیح بدی، تو واقعا واقعیت رو ادراک میکنی، میگه بابا من واقعی میدونم، واسه همین وقتی ماشین میاد بوق میزنه میپرم عقب چون واقعا میمیرم، توهم مردن که نی، واقعا اگه تصادف کنم میمیرم، واقعا اگه به این دیوار با سر بخورم سرم میشکنه، من اینو واقعی میدونم. ادراک من واقعیت اینه که واقعیت اینجا دیوار هست. میگه نه، شما این میخواد این ادراک من رو ببری زیر سال. این دستگاه تحلیلی به جایی که بیاد این ادراک من رو توضیح بده، ادراک واقعی من رو زیر سال میخواد ببره. دقت میکنید؟ میخواد این ادراک واقعی من رو زیر سوال ببره، بگه نه اصلا اینجوری نیست، تو کارکردگرایی، تو دیگه ناچاری، دیگه وقتی میری در زندگی معلوم نیست که اینجا هم دیواری باشه، ولی چون احساس درد داری عادت کردی، میخواد همه رو با عادت و با توافق و با کارکرد و اینا حل بکنه. میگه نمیدونم واقعیتی هست، ولی بالاخره باید زندگی کنیم، واسه همین فرض میکنم کارکردگرا. معلوم واقعیتگرا نیستم، کارکردگرا هم کارکرد داره، این که چون دردم نمیگیره اذیت نمیشم. میام میدونی میخواد واقعیت رو وارونه جلوه بده. یادتون باشه هر دستگاه دانشی باید راستی و ناراستیش رو به ادراکات معرفتیتون ارجاع بدید. میاد میگه اخلاق کجا بوده؟ حالا حجاب قرار شد بگم، ها یادم افتاد الان، قرار شد حجاب بگیم. کجا مثلا اصلا چه اشکالی داره من بی حجاب باشم؟ اصلا بی حجابی چرا بده؟ کی گفته بی حجابی بده؟ بی خود گفته. بابا یه قراردادی بوده یه موقعی مثلا سال 1980 به قبل در آمریکا، میدونی حالا 1950، آقا همه انگلیس فیلماش هست، آقا همه محجبه، این محجبه روسری ندارن، حتی روسری هم دارن تو انگلیس، ولی میگیم مثلا اگه موهاشون آزاده ولی لباساشون پوشیده است فلان، ولی دیگه میدید تو 1980 که رسیده توافقات دیگه عوض شده، تمام فیلم های هالیوودی پر از سکس های فلان هست. حالا اونایی که اینا رو مطالعه کردن، این سیر تاریخ سینما و سیر غرب رو، اینا رو میدونن، یواش یواش رفتن به سمت دیگه حالا یه توافقی شده دیگه، الان توافق اینه که زشت نیست، اعتبارات اجتماعی قرارداد بوده اون موقع زشته، همه گفتن زشته، الان دیگه گفتن آقا زشت نیست، پس اخلاق نسبی است، پس دیگه باید و نباید، نه نباید بی حجاب بیای بیرون نداره، باید و نباید تابع اعتبارات و عقلا، هیچ واقعیت زشتی و خوبی وجود نداره. ببینید میاد حالا من میخوام چیکار کنم؟ میخوام با یه مثلا خانومی مواجه بشم و اون رو از این دستگاه دانشیه که داره در واقع جاهلانه تجهله، جهله، اومده دستگاه ساخته و ذهن اون رو به هم ریخته، مثلا دانشجوه اومده این چیزا رو خونده و به هم از میگه اصلا زشتی و خوبی وجود نداره، اصلا اینا همه زشت نیست، کدوم زشتی؟ من میخوام اون رو تنبه بدم، متوجه کنم به چی؟ به اون کشف عقل که آقا زشته. خب من الان چند تا راه، چند تا گزاره دارم، اینا رو از گزاره ها از وحی گرفتم، بعد بیان نشونتون میدم که ناکه دست میذارم رو اون نقاط فطری، اون ساخت وجودیش رو وحی برای من باز کرده، بعد الان میدونم اگه دست بذارم کجا یه دفعه اون خدمت شما کنم عقل صداش در میاد، یه دفعه متوجه حکم عقل میشه، اون حقیقت رو میبینه. مثلا چیکار میکنم؟ مثلا میگم شما بفرمایید خودخواهی بد هست یا بد نیست؟ ببینید چون ادبیات مثلا زشتی و خوبی حجاب و لباس و اینا رو به هم ریختن، ولی خودخواهی غرب نیومده باش ادبیات درست کنه، دانش غرب نیومده سوار بشه بر واژه خودخواهی و خودخواهی رو به هم بزنه. میگه خودخواهی بده، عقل حکم میکنه خودخواهی بده. چرا خودخواهی بده؟ عقل حکم میکنه خودخواهی بده، همه میدونن خودخواهی بده. خب شما بفرمایید که کسی که با حجاب وارد جامعه میشه در نسبت با کسی که بی حجاب وارد جامعه میشه کدوم خودخواه ترن؟ کدومشون خودخواه ترن؟ من نمیگه خودخواهی بده. آقا شما برای چی مثلا بی حجاب وارد؟ من چند تا مثال میزنم. یه ادبیات ادبیات خودخواهیه. چرا؟ چون تمام دین، حالا میخوام از اینجا به دینم وصل بشم، تمام دینداری همین ترک خودخواهیه. عبودیت یا ادبیاتش یعنی همین ترک خودخواهی ها. شما در دوراهی خودخواهی یا خداخواهی هستی. اصلا اگه خودخواهی رو بذاری کنار، پس ملاک انتخاب چیست؟ اگه اون چیزی که خودت دوست داری رو نمیخوای، پس اون چیزی که کی دوست داره رو میخوای. ببینید همینجاست که اصلا آدم متوجه میشه که چرا اصلا همش حتی دنبال خواستای خودم هم. آقا خودش خودخواهان تره. شما میرید تو خیابون مثلا با این وضعیت ناجور میرید، هزاران جوان الان دارن این وضعیت رو میبینن و با دیدن این آزار میبینن. آقا اصلا امکانش هم ندارن که مثلا ازدواج کنن، امکانش هم ندارن که اصلا ارتباط فلان هم بگیرن. آقا دارن اذیت میشن، دارن آزار میبینن، اعصابشون به هم میریزه. مگه غیر از اینه؟ ولی خدمت شما عرض کنم که شما برات مهم نیست. شما برات مهم اینه که دیده بشی، لذت ببری از اینکه دیده میشی. حالا اونی که میبینی، آقا اصلا هزار تا مرد متعال، این که دیگه روشنه، حالا اون جوونا لذت میبرن. آقا هزار تا مرد متعال میان تو این خیابون تو رو میبینن، بعد میرن نسبت به همسرشون بی رغبت میشن. آقا غیر از اینه؟ خودت بگو. آقا الان شما یه زن، حالا دوباره برمیگردونش به فطرت. آقا شما زنی، شما اگه زن بودی دوست داشتی زنای دیگه تو خیابون بچرخن، مردت به اونا نگاه کنه، بعد اونا مثلا تو نظر او زیباتر بیان، بعد بیاد به تو رغبت نداشته باشه؟ دوست داری؟ میگه نه دوست ندارم. دوست داری مردت هزار تا زن رو ببینه بدون حجاب؟ دوست داری؟ دوست داری لخ ببینه زن رو؟ آقا دوست ندارم. آقا نه دوست ندارم. آقا اگه دوست نداری خب خودت داری همون کار میکنی. چرا همون کار پیشت برای بقیه دوست داری، برای خودت دوست نداری؟ چون خودخواهی. پس نفرمایید که اتفاقا ما انسانیت، آقا اصلا دینداری چه ربطی به انسانیت دارد؟ آقا بفرمایید که ما خودخواهیم. بگو آقا بی‌حجابی مساویست با خودخواهی، دوست داریم خودخواه باشیم. بگو نترس، بگو آقا خودخواهیه، خودخواهیه دیگه. روشن خودت برای خودت نمیپسندی. آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران نپسند، اشاره به خودخواهی داره میکنه، داره اشاره میکنه به هوای نفس. مثلا ملاک واسه همین گفتم ملاک ها رو یواش یواش به ما میدن. همین الان هم گفت کم زیاد، کم خودش را زیاد، خودش را کم میبیند، کم خودش را زیاد میبیند، خودش را بدترین مردم میبیند. آنچه برای خود میپسندد برای دیگران هم میپسندد، آنچه برای خود نمیپسندد برای دیگران نمیپسندد. آقا این آدم ایثارگری، اهل مواسات، اهل خودخواهی نی. خب معلومه که بی حجاب خودخواهه، چون خودش دوست نداره شوهرش هزار تا زن رو ببینه با هزار تا وضع، خوشش نمیاد اصلا بفهمم که شوهرش با کسی رفت ارتباط گرفته، سکته ناقص میزنه. اما خودش میاد تو خیابون هزار تا مرد نگاش بکنه، بعد برن نسبت به زنشون بی‌رغبت بشن، بعدش نمیاد. خب اینجا برن که خودخواهیش ارضا میشه، خودش دوست داره، اونجا دوست نداره. خب پس تو خودخواهی دیگه، ادبیات روان دیگه از این راحت‌تر دیگه. خودخواه مگه شاخدوم داره؟ بگو خودخواهم. خب حالا بگو بی حجاب ها خودخواه هستن، اشکال نداره، دوست دارید خودخواه باشید، آدم‌های خودخواه برید خودخواه باشید. این یه ادبیات. یا مثلا شما به یه بیهجاب میگم، ببین دارم برمیگردونمش از اون ادبیات دانشی به زیربناهای معرفتیش. آقا شما اگه الان بهت بگن که آقا من دوست دارم اصلا بیهجاب باشم، آقا اشکال نداره. شما اگه بهت بگن آقا دور از جون، آقا به شما گفتم که فردا، نه پس فردا، آقا دور از جون، دور از جون، دور از جون، یه بیماری لاعلاج داری، چند وقت دیگه میمیری، آیا هنوزم دوست داری اینجوری بیه؟ هنوز برات مهم نیست که هزاران نفر اذیت بشن؟ حالا این بستگی داره به میزان، به این آدم ها متفاوتن ها. شما هر در واقع روش و ترفندی باید یه جایی به کار بگیری. میبینی کسی که یکم تعلقات دینی هم داره میگه آقا نه اگه قرار باشه مثلا یه هم واقعا بین خود و خدا اگه یه هفته دیگه قرار بود بمیری همینجوری میمدی بیرون؟ تعامل میکنه، سکوت میکنه. چرا سکوت میکنه؟ چون خودش در نفس خودش مییابه که اگه قرار بود بمیره اینجوری دیگه نمیومد بیرون. چرا؟ چون تو روایات اومده یاد مرگ قلب و رقیق میکنه، یاد مرگ قفلت رو کنار میزنه، یاد مرگ آدم برمیگردونه به معرفتهای درونیش، به اون کشفهای واقعیش، به اون حکمهایی که عقل داره میده. پس این ما با ادبیات با همه معضلات رو میتونیم تو اینجور، من تا حالا من دارم مثالهایی میزنم در غیر از بحث‌های نهادی و سازمانی و حکمرانی دارم، تو مواجهه‌های فردی مثال می‌زنم که اگه مثلا ما می‌خواستیم صحبت کنیم، من نمی‌خوام برم براش ادله از دین بیارم که او اصلا بگه من دین رو قبول ندارم، و او رو برمیگردونم به پیش‌فرض‌های فطریش، برمیگردونم به درک‌های معرفتیش، به اون ادراکات قطعیش که می‌فهمه مرگ رو و می‌فهمه اگه بخواد بمیره و الان قرارشه بمیره اینجوری عمل کرده باشد خسران زده است. اینو میفهمه، عقل حکم میکنه، حکم قطعی عقله، میفهمه که خودخواهه، عقل حکم میکنه و میفهمه خودخواهی بده و باید خودخواهی رو ترک کرد. اینا رو میفهمه. حالا هزاری اخلاق قلب بیاد بگه اخلاق نسبیه، اینا ادراکات بلاواسطه است. حالا من اینا رو مثال دادم برای دیروز و وقت چون دیروز یادم افتاد که گفتم مثال زدم، مثال زدم. حالا حواسم نبود که بحث دین میمونه، حالا سری بحث دین رو هم یه اشاره میکنم دیگه، فردا یه جور جمعش میکنیم دیگه، چون وعده دادیم که فردا تمام بشود. پس حالا اگه ما این برگردیم، آقا دین چیست؟ آقا ببین بزرگوار، دین رو هم دیگه اگر عقل، ببین یادتونه گفتم که عقل، اگر میخواهید عاقل باشید، اگر میخواهید به معرفت برسید، اصولا فرایند کسب معرفت چگونه بود؟ عقل میومد به میدان، باید میرفت در میدان تجربه و از علمی رو هم که وحی می آورد استفاده میکرد. تعامل وحی و عقل و تجربه باعث میشد که ما به معرفت برسیم، ما به درک برسیم از حقیقت عالم، درسته؟ اگه اینجور نبود، عقلی وسط چی کار میکنه؟ الان دارید میبینید، کشف میکنه، حکم میکنه، در چه عرصه‌ای؟ هم در عرصه توصیفات، هم در عرصه تجویزات، هم در عرصه هست و نیست، هم در عرصه باید و نباید. خب وحی هم همین کار میکنه، چون وحی و عقل در تعامل با همن، در تشابک با همن، با همدیگه میخوان ما رو راهبری کنن، با همدیگه میخوان معرفت رو رقم بزنن، با همدیگه میخوان گرایشات و جهت بدن، میخوان بستر اراده ورزی بشن در تعامل با هم. لذا دین چی کار میکنه؟ دین هم میاد در عرصه توصیفات، در عرصه تجویزات، یعنی هم هست ها و نیست ها، هم باید ها و نباید ها، هم توصیفاتی ارائه میکنه، هم تجویزاتی ارائه میکنه، درست شد؟ چی کار میکنه؟ او کمک میکنه که بستر کشف عقل مهیا بشه. گفتیم که عقل به تنهایی نمیتونه به کشف، کشف یعنی همون معرفت، کشف یعنی همون معرفت، یعنی درک واقعیت عالم، یعنی در درونم بیابم، کشف کردم. کشف با معرفت یکی، اگه میخوای به معرفت برسی، عقل میخواد بتواند کشف کند، وحی باید بیاد چیکار کنه؟ گفتیم اینا رو کلی گفتیم، وحی باید بیاد و بستر کشف رو مهیا کنه، وحی باید بیاد یه جاهایی تذکر بده، یه جاهایی حقیقت عالم رو بگه که بعد من برم اون مثلا بگه رزقت از آنجایی که گمان نمی کنی میاد. بعد بابا مگه می اونجایی که گمان نمی کنی یعنی چی؟ بعد برم در بستر حیات، در بستر زندگی ببینم که از اون جایی رزقم اومد که اصلا در ذهنم احتمالشم نمیدادم، بعد بگم صدق الرسول، عقل تصدیق کنه، یافتم واقعا این گونه روزی دادن را. پس وحی باید چیکار کنه؟ وحی هم باید هم توصیفاتو بگه، هم تجویزاتو بگه، هر دو با هم راهبرن، در تعامل با هم قرار ما رو حرکت بدن که حقیقت را بیابیم، بخواهیم، عمل کنیم، درست شد؟ پس دین فقط یه سری دستور نیست، دین در تعامل با عقل است که راهبری میکند، هم توصیفات میدهد، هست و نیست رو میگه، هم تجویزات رو روشن میکنه. اون یه چجوریه؟ در رفت و برگشت با عقل، در تعامل با عقل. اگه بخوام تعامل دقیق عقل و وحی رو توضیح بدم، دیگه باید یه سرفصلی برای شما وا کنم و مباحث مفصل بگم و آیات و روایات هم میتونم در ضمنش بیارم، ولی میشه یه درسی دیگه. ما الان ذیل کتاب عقل و جهل میخوایم یه اجمالاً آنچه به قدری که در روایات، این 35 روایت بود، مطالبو جمع‌بندی کنیم دیگه، نمیخوایم از بیرونم از بیرون از سایر آیات و روایات هم بیاریم و بکنیمش یه درسی، درست شد؟ پس دین هم داستانش عوض میشه. دین فقط یه سری دستورات و عبادات به معنای و نماز و روزه و فلان اینا نیست. یادتونه میگفتم، میگفتم مغز دین عقلانیت دینه، مغز دین جهت دهی که دین در دین قراره شما پیدا کنی، در دینداری. دینداری یعنی در مسیر یک جهت حرکت کردن، چون دین و عقل در تعامل با همن که راه برن، ثقلین هستن. درسته این ثقلین که به شما داده شده وحی و این دوتا ثقل، این دوتا ثقل میان و چیکار میکنن؟ رسول بیرون میشن، عقلم رسول درون، و این دو رسول رسولن، یعنی شما رو راهبری میکنن در مسیر رسیدن به اون مقصود، اون مقصد، اون هدف نهایی خداوند متعال. درست شد؟ و عاقلانه زندگی کردن یعنی که ارادت رو در این مسیر جریان بدی، ارادت رو در این مسیر جریان بدی. درست شد؟ که حالا خیلی میتونم اینجا این نکاتی بگم، مثلا توحید اینجا معناش عوض میشه، نمیدونم امامت جایگاه پیدا میکنه و این اینا رو اجازه میدید انشالله به تدریج وقتی وارد روایات بعدی شدیم سر جای خودش، مثلا تو کتاب الحجه جایگاه امامت رو تو این ادبیات بگیم و به همین صورت یواش یواش بریم جلو. الحمدلله رب العالمین.